أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يشهد أحدا حين فطر السماوات والأرض ولا اتخذ معينا حين برأ النسمات، لم يشارك في الإلهية ولم يظاهر في الوحدانية، كلت الألسن عن غاية صفته والأقول عن كنه معرفته، وتواضعت الجبابرة لهيبته، وعنت الوجوه لخشيته، وانقاد كل عظيم لعظمته. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. خصال صدوق است. أبواب الخمسة أعطيت أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في شهر رمضان خمسا لم يعطهن أمة نبي من قبله یا من قبله، عطا شده است به امت پیغمبر اکرم در ماه مبارک رمضان پنج چیز که به هیچ نبیی قبل از پیغمبر این پنج چیز داده نشده. از مختصات پیغمبر فرمود اعطیتو یا اعطیتو امتی فی شهر رمضان خمسا لم یعطهن امت نبی قبلی، عطا شده است یا عطا کردم اعطیت بهتر، عطا شده است امت من در شهر رمضان پنج چیز را که هیچ پیغمبری قبل از این پیغمبر اون پنج چیز بهش ندادن در خصوص ماه رمضان. ماه مبارک رمضان خب روزه همیشه بوده، اما معلوم است که همیشه در ماه رمضان بوده، ماهای دیگه بود. در ماه رمضان شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، چون قرآن مجید در این ماه شریف نازل شده، گفتن امت روزه بگیرن برای شکرانه این که یه همچه کتابی که تا روز قیامت رهنما و هادی و رهبر جمعیت است، این شکرانه داره. و پس تشخیص شکر نیست که خدا تشخیص داده که شکرشون اینه. شکر یکی لفظیه که ما میگیم خدای عظمت و شکر کرد، اما اون شکر واقعی که در این شکرتون لعزیدن نکن، اون شکر لفظی نی. شکر ماه مبارک رمضان که قرآن درش نازل شده، خود قرآن گفته شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدل للناس، برای هدایت مردم، نه فقط مکه و مدینه و حجاز، للناس هدل للناس، عامه مردم باید به وسیله قرآن هدایت بشن، راه پیدا کنن خواه ناخواه. و بالاخره هم چنین خواهد شد، چنانچه روز اولی که پیغمبر اسلام پیغمبر شد احدی همراهش نبود، خودش بود. بعد یکی یکی دو تا دو تا زن مرد دونه دونه، بعد قریه قریه، شهر شهر، حال مملکت مملکت، همین طوری توسعه پیدا میکنه، مثل موج سنگی که میاندازی توی حوض موج پیدا میکنه تا لب حوض میگیره. بسته به مقدار اون شیء نیست که چقدر هست. وقت این شکرانه این را روزه قرار داده است که بندگان خدا میگه پنج چیز داده، یکیش اینه. بله، اعطیت امتی فی شهر رمضان خمسا لم یعطهن امت نبی قبلی، امت هیچ پیغمبری که قبل از من بوده این پنج چیز را ندادن بهش. اما واحدتون اولیش فاذا کان اول لیلت من شهر رمضان یا اول لیلت من شهر رمضان نظر الله الیهم اول ماه مبارک رمضان خداوند تبارک و تعالی نظر به این امت می نظر نظر خدا یعنی توجه پیدا میکنه به این امت تفضل مرحمت دارست نسبت به این امت نظر داره این نظر غیر نظریست که من نظر میکنم به دیوار مثلا برای دیوار فایده نداره اما خداوند تبارک و تعالی نظر میکنه به این امت نظر رحمت است. وقت این صغرای مطلب کبراش هم این است که و من نظر الله علیه لم یعذبه ابدا کسی که خدا بهش نظر کند دیگه عذابش نمیکنه. مژده بزرگی است برای این امت و روزدارانی که با رهنمایی و با رهنمود اهل بیت عصمت و طهارت حرکاتشون و سکناتشون سکوتشون نطقشون عملی میشه. نظر میکند را نبی فرموده و کبرای کلیش هم مسلم است که هر کسی که خدا به اون نظر کند عذابش نمی کند ابدا. خیلی مژده بزرگی. امیدواریم که ما هم مشمول این جمله شده باشیم. و اما ثانیه خصلت دومی فإن خلوف افواههم حين يمسون عند الله عز وجل اطيب من ريح المسك. خب روزدارها روزه میگیرن طرف غروب دهنشون تلخ میشد گاه اصلا دهن به حسب ظاهر گندیده به نظر میاد نه آب خورده نه چای خورده نه شربت خورده و بالخصوص اون ایامی که گرمه بالخصوص اونایی که کارگرن میرن کشاورزی و هم درو میکنن هم روزه میگیرن هم کار میکنن هم روزه میگیرن. این حالا یه دسته هستن که خب این اندازه ها تغییری به این که آفتاب کار بکنن ممکنه در سایه باشن اما اینا که هرچی شدت زیادتر شد این معنا داشت بیشتر تحقق پیدا میکرد دهنشون بو میکنه. این شما این بو پیش پروردگار که در اثر روزه پیدا شده خوشبوتر از مشک پیش خدا نه سویت زهار دهنش خوش کرده و پرانو اما میگه تا این خلوف افواههم خلوف اون بوی دهن را میگه خلوف افواهشون هین یومسون هنگامی که گروب میکنه را اول سهری که خوردن که دهن فرورد چی طرف گروب که میشه اون موقعی که شب میکنن اندالله عزوجل اطیب. این انده به اصطلاح ادبیاتش میگن متعلق به اطیبه نه یومسونه اندالله اطیب است یعنی اندالله عز و جل از بوی مشک خل خلوف و فم السائم اطیب و اندین در حدیث قدسی هم داره. این دو خب اینم خیلی مقام است که عمده بوی خوب و بد بودن پیش پروردگار و اونایی که مأمور پروردگارن حالا پیش خودش یا مخلوق دیگر این خیلی مهم نیست اما پیش خدا اینجوری. و اما ثالثه فإن الملائکة یستغفرون لهم فی لیلهم و نهارهم. این هم خیلی مژدگانی است. ملائکه ها برای روزدارهای ماه مبارک رمضان که از امت پیغمبرند شب و روز استغفار میکنن فی لیلهم و نهارهم. شب باشد استغفار میکنن روز باشد استغفار یعنی طلب آمرزش این بندگان خدا را میکنن ملائکه ها دعاشون مستجاب میشه دیگه. وقت انسان اگر روزه بگیرد میفهمن فإن الملائکة یستغفرون لهم فی لیلهم و نهارهم. اینا هر کدوم به همه عالم میارزن یعنی تمام پوره ها و دراه ها و ریاره ها و دره و نقره ها و همه را بدی یه دونه شاده نمیتونه تهیه کنه. یعنی قدرت بر ملائکه نداره ملائکه الله و یفعلون ما یؤمرون لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون. خدا امر نکند من راکت دم نمیزنه، که از منم که از دل میخواد میگم، به امر خدا زبان من حرکت نمیکنه. اما ملائکتا لا، مطابق آیه شریفه، لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون. اگر خدا امر به ملائکه بکند امکان ندارد، یعنی نمیکنند که اینا نافرمانی بکنند. از اون طرف کارهاشون همه به امر خداست، بدون امر خدا هم کار نمیکنند. و یفعلون ما یؤمرون، این ملائکه ها که استغفار میکنند، یعنی خدا دست رو میده شما طلب آموزش بکنید برای این بنده خدایی که روزه میگیره. فی لیل هم و نهاره، که ترجمهش که حتی شبش بانکه شبم میخوره، لیکن چون نیتش این است که روز فرمون برداری کرده شبم باز خیال داره فردا دوباره روزه بگیره، شبم روزش عبادت هست. این سه. و اما رابعه، فإن الله عز و جل یأمر جنته ان استغفری و تزینی لعبادی فیوشک ان یذهب عنهم نصیب الدنیا یا نسب الدنیا و یسیرو الی جنتی و کرامتی. خصلت چهارمی برای این امت پیغمبر آخر زمان در ماه مبارک رمضان بالخصوص، خداوند امر میکند بهشت خودش را، ان استغفری، یعنی این بهشتم طلب آموزش بکند برای صائمین، و تزینی، خودت آرایش بده. خب امر به بهشت، امر به خدام بهشته، ملائکت الله کنجا هستن. و تزینی لعبادی فیوشک ان یذهب عنهم، چرا این کار بکنند؟ برای اینکه اون زحماتی که در دنیا کشیدن، تعبی که رنجی که بردن یادشون بره. از این نکته باریک استفاده می شود و این است که در موقع روزه گرفتن باید انسان به تعب بیفتد، به زحمت بیفتد، به مشقت بیفتد، و الا یه جوری ترتیب بدهد کار خودش را که تا گروه باریش نیست که رسلش هست یا تشنه. خب روزه گرفته، نمیخوام بگیم حرامه، اما از این حدیث در میاد که خدا که به امر میکند بر حسب این روایت بهشت خودش را که خودت آرایش بده و استغفار کن، برای اینکه نزدیکه که اون چیزهایی، این زحماتی که تعب و زحماتی که بنده خدا کشیده یادش بره. روزه خیلی ارزش دارد انسان. اینه که امام صادق فرموده است که روز روزت با روز افطارت یکی نباشد، یعنی ماه رمضان یه احترام خاصی دارد. این شما یه استغفرون آدم با. و تزینی لعبادی فیوشک، یعنی نزدیک است، امید نزدیکی هست که ان یذهب عنهم نسب الدنیا و یسیرو الی جنتی، و نسب الدنیا و عزاها، عذیتهایی که دارن، و بگردن به سوی بهشت من و کرامتی، و کرامتهایی که گرامی داشتهایی که من دستور دادم برای صائمین. از سومولی در روایات دیگه و انا اجزی به یا و انا اجزا به، دو جور علما خوندن این حدیث ها. از روزه برای من است، یعنی روزه برای غیر من، حتی در خلوتی یه دونه برنج دور لابلای دندون مونده دم یاره میندازه دور، میگه روزم باطل میشه. اونجا دیگه ریا باردار که نی، در خلوتی که آدم یه ذره سر زبونش آمده میندازه بیرون که نبادا روزش باطل بشد، غیر از نمازه که یقدر ریا باردار هست، اما روزه کمتر ریا باردار. از سومولی و انا عجزیبه، من خودم جزا میدم بنابراین که عجزی بکنیم. یعنی مثلا کسانی که حقوق برن، مزدورن، کارگرن، اون صاحب کار اصلی دو جور میشد مزد بده. یکی این که به فلان کس میگه به فلان اینقدر بده، فلان اینقدر بده، فلان. این یک قسمت. یک قسمتش نه، یکی که خودش میخواد در خلوتی خودش میده. این دومی ارزشش بیشتره. این کس نمیفهمه، هیچ کس نمیفهمه. میگه من خودم جزای اونا را میدم. یعنی دیگه به ملائکت الله و به دیگران نمیسپرم که مزد این را بدید. خودم جزاش میدم. بیش از صدا همینطور که این در خلوتی مراعات مرا میکرده و روزش افطار نمیکرده، منم باید در خلوت در موقعی که دیگرون نمیفهمن رضاشو بدن. این بنابراین که عجزی بخونیم به اصطلاح متکلم وقته معلوم، و اگر عجزا بخونیم یک حدی باریکتر و دقیقتر و لطیفتر مطلب. میگه من خودم جزاش هستم، یعنی کسانی که موز میگیرن دو قسمه، یک قسمه که بهشت و حول این و گلابی بهشت و سیب بهشت و خوراک منتهی میشه به خوراک، خب اون خیلی خوبه. یک قسمه هست که نه، در قرآن مجید دارد و رضوان من الله اکبر، بهشت را نعمش را خداوند ذکر میفرماین، بعد میگد که خوشنودی من از اینا بالاتره، یعنی خدا از بندگان خودش خوشنود باشد، این بالاتر از گلابی بهشت و حور و عین بهشت و اینا. چرا؟ برای اینکه اون یه عالم دیگری است، عالم تجرد نمیدونم یارو حرف شبرد. اون وقت اون انا اجزا به باشد، یعنی من خودم جزاش هستم. در اینجا میفهمن که بله نسب دنیا و زحمات دنیا و اینا اذیتش یادشون برد و به طرف بهشت من بیان، و یسیر و الی جنتی. مکرر از امام را باز شنیدید که این آیه شریفه که یا ایتنا نفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. این قدرشون دنبال میکردن دو کلمه را، میگو وادخلی جنتی که از وادخل الجنه است، جنت من، جنت من. وادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اینجا هم اشاره شده به یسیر و الی جنتی، اینا به بهشت من بیان، بهشت من اون اضافه و مضافه الیه، چون خیلی حد هست ندارد عظمتش، مضافش هم وقت اینجوری میشه. میگن مضاف از مضاف الیه به اصطلاح اهل علم کسب تأنیث میکند یا کسب تذکیر میکند، این مذکر را مؤنث میکند، مؤنث را مذکر، اینقدر اثر دارد مضاف الیه. اون وقت این زمینه میگه که اینا به جنت من وارد بشن، جنت من، اون جنت من همه لله ملک السماوات و الارض، به یک معنا همه آسمون ها و زمین ها و همه ملک پروردگاره. اما جنتی به حسب فرمایش امام رضا الله میفرمودن که از جنت هست، وادخلی جنتی، وادخلی فی عبادی، وادخلی جنتی. و خاصیت چهارمی که برای روزدارها که مخصوص این امت است و روزدارهای امم سالفه نداشتن، این است که اولا زحمات و تشنگی ها و گرسنگی های دنیا همه فراموش میشه، و بعدش هم است که اون فراموش میشه، برای اینکه چیز بهتری که آدم میبیند فقط حسرتش این است که چرا من بیشتر از این زحمت نکشیدم، چرا بیشتر از این تشنگی نکشیدم. اینجوریه، نه اینکه را بگه تشنه اینجوری، وقتی اینا فراموش میشه، تا اینکه نتیجه این فراموشی این است که وارد جنت خدا و وارد کرامت و گرامی داشت‌های پروردگار میشن. اینم خاصیت چهارم. و اما خامسه، پنجمی که در مخصوص این امته، فاذا کان آخر لیله غفر لهم جمیعا. شب آخر ما مبارک رمضان ان شاء الله که درک بکنیم زنده بمونیم، و هر کس که زنده هست همه گناهانش آمرزیده میشه. و فرض حق و ناس رو انسان مواظب باشه که وقتی که این حق و ناس داد خداوند نیامرزد، این تأخیر و این چیزهایی که حق الله هم قاطیش هست دیگه، وقت حق الله هم خداوند تبارک و تعالی میامرزد. فاذا کان آخر لیله غفر لهم جمیعا، همه لا اله. فقال رجل فی لیلة القدر، یا رسول الله، مردی برخواست عرض کرد که در شب قدر آمرزیده میشن، یا رسول الله، یا نه آخر شب آمرزیده میشن. فقال الم تر الی العمال اذا فرغوا من اعمالهم، میگه که شما مزدورها پیغمبر عرض میکنی آخر شب یا شب قدر، میفهمون شب قدر که وسطه، که آخر شب مزد مزدورها رو میدن. کسی کارگره تا گروه کار میکنه، وقتی که دست باشه میشه میخواست بره، اون مزدور مزدشو بهش میده. این نمایه اتا بلان ارز کنم که در روایت دیگه هم دارد که عجرشون در آخر کار، در صحیفه سجادیه و من دعایه علیه السلام موقعی که ودا میکرده محرمت، ودا را در جایی میگن که انسان عزیز کردشه، میخواد از او جدا بشه، میخواد التماس دعا بگه و ودا کنه و خداحافظی کنه، چقدر سختشه، چاره نیست اما بد نگذروند در این راضی نیست، اما چه راضی باشه نباشه ما باید تموم بشد، اما این ودا دلالت را برای اینکه این رضایت نداشته و شکایت و گله و مثلا اینجوری نیست که بگه خوب شد تموم شد حالا 29 بود سینه شد، نه اینجوری نباشه. حتی مجلسی علیه الرحمه در زاد المعاد مجلسی علیه الرحمه یا بعدی ها هم از اون نقل کرده باشن، شاید محدث قومی هم در مفاتی نقل کرده نمیده، مستحب است که بعد از روزی عید فطر، روزی عید فطر روزه گرفتن حرامه، بعد از او تا 6 روز انسان بد رگه کنه، از رگه اون است که مهمون کردن دارد های میگه کی میره کی چون نمیمونه چند پران، یه دیگه است که نه راضی نیست به موقعی که میره و تا چند قدم بد رگه میکنه همراهش میره، استقبال این است که داره میاد پیش ماد میره، بد رگه این است که دنبالش میره، کنایه از این است که من راضی نبودم تو بروی. مجلسی فهمده سر این که مستحب در روایت دار که بعد از عید فطر 6 روز مؤمنین روزه بگیرم، مصحب چرا؟ تا دلالت بکنم برای اینکه من ناراضی نبودم از تو، بعد رگه میکنم تو را 6 روز بعد رگه میکنم رمضان را که خاطر جمع بشه که این راضی بوده. این کمال معرفت نسبت به ماه مبارک رمضانه. این است که اینجا میفهمان که آخر کار که میشد باید مزد داد، وسط کار که مزد، یه این نکتش این است که برای آخر کار نگه دارد عملش را، از اول ماه مبارک رمضان تا آخر ماه رمضان غم و اندوه نباشد. چرا؟ اگر ما بدانیم که چقدر آثار دارد این ماه مبارک رمضان، این همه قرائت قرآن ها، این همه احسان ها، این همه افطاریه دادن ها، این همه کارهای خوب، بناهای خوب، مسجدها درست میکنن در شهرها و روستاها و خیرات مبراتی درست میکنن به مستضعفین و فقرا رسیدگی میکنن، تمام به برکت ماه رمضان. اگه این ماه رمضان نسم نبود یا اجازه داشتن برای این که روزه نمیخواد بگیری، این خیرات دنبالش نبوده، همه اینا به برکت ماه رمضان. هذا شهر المبارک یکیشون برکتی به نوی است که به هم میرسن و چقدر مؤمنین کار رو خوب میکنن، علاوه بر اینکه شخصیات زندگیشون تا حدودی مواظبت میکنن، زبانشون، گوششون، با زن بچهشون، با فرزندشون، این مواظبت ها همه تحصیل کمالات است که نفس انسانی کمال پیدا میکند، آثار خارج از خودش و آثار مربوط به خودش، این آثار همه به برکت مبارک. اما مشروط این که نگه دارد و نگه دارد، اگر در ماه رمضان به یک کسی احسان کرد به روحش نکشه مثلا فلان، یا با ماه رمضان یه فقیری را دعوت کرد بعد ازش توقع نرسه باشد که من دعوت کردم پس هرچی من میگن تو باید گوش بده، اینجوری نه، همون بدون چی داره خدا باشه. اگه ما یطعمون الطعام علی حبهی مسکینا و یتیما و اسیرا، امام رضوان الله علیه میفرمودن ضمیر حبهی را مفسرین گفتن به طعام برمیگرده، لیکن بهترش نیست که به خدا برگرده، و یطعمون الطعام علی حب خدا مسکینا و یتیما و اسیرا، نه اینکه با اینکه طعام را دوست دارن، اینا خیلی خوبه، خیلی مقامه، با اینکه آدم خودش را دوست دارد، لن توه لن تنال البر حتی تنفقوا مما تحبون، اما اگر حبهی باشد هیچ داعیه دیگری غیر از خدا ندارد، وقت این مقامش بالاتر است که در شأن امیرالمومنین و فاطمه زهرا و حسنین علیهم السلام و حضره خادمه، در شأن این 5 نفر این سوره ما، این آیه شریفه و سوره دهر دیگه در سوره حل تعالی الانسان، وقت این مقام عالیش همین است که علی حبهی مسکینن و یتیمن و اسیرا دنبالش هم معین شه، انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ما برای خاطر وجه خدا وجهه ربوبی دارد به شما این کار را میکنم احسان میکنم و نمیخوام شما بگید متشکر ساعت این کم نشه دعا کنید خدا تو رو هم بده خدا بچه هاتا نگر، اینا نمیخوام همون علا حبی باشه، همه اینا در بر داره. از این جهت است که این ایشون میفهمدن که ضمیر علا حبیهی بهترش نیست که به خدا برگرده. خب میفهمان که راوی که میگه در شب قدر
این مزد را خدا میداد، پیغمبر فرمود علم تره، مگر نمیدونی به سوی کارگرها الان قمال اضافه لگو من اعمالهم، وقتی که فارغ از اعمالشون شدن مزدشون را بهشون عطا میکنن. این پنج چیز خیلی ارزش دارد و ما قدر خودمون را در این موفقیت برای روزه گرفتن بدانیم و اعمال دیگر را فدای روزه بکنیم و روزه را فدای اعمال دیگر نکنیم. بگیم امروز کار زیاد دارم روزه نمیگیرم، ما همه ما قبلی را به هم میدهد دیگه، معلوم میشه که تو بی کار بودی روزه میگردی، کار زیاد داشته باشی دیگه. نه، به روزه باید گفت که به اون کارها باید گفت من کار دارم نمیتونم تو را انجام بدم، نه به روزه بگن کار دارم نمیتونم بگیرم، نه اینجوری. ما باید به عکس باشه، یعنی برای احترام ماه مبارک رمضان و برای احترام این عمل به این وظیفه بسیار از کارها رو اصلا کم بکند، بلکه روز آخر مشمول غفران پروردگار بشود انشاءالله و خواهدم شد، برای اینکه تخلف ندارد وعده هایی که خداوند به وسیله انبیا و اولیا و ائمه هدا به ما حالی کرده، خدا تخلف نمی کند. اگه ما تخلف نکنیم او تخلف بردار نیست. ان الله لا یخلف المیعاد، قرآن مجید میگه خدا هیچ وقت تخلف از وعدگاهش از وعدهاش نمی کنه. انشاءالله امیدوارم که به برکت این ماه شریف این پنج صفتی که از مختصات این امت است شامل حال ما بشود و ما هم مشمول این پنج صفت بشویم و هر یک از اینا به یک همه عالم میاد، همه بلکه همه عالم هم قیمت این نیست، هر یک از این پنج چیز به همه عالم میارزد که انسان روزه بگیرد یا از کارهای دنیاش عقب بمونه برای اینکه به این مطالب برسد. خب اینم مال جزای روزه دارها و اینها. بله، یکی از مصائبی که حتی امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف یادش نمیرد مسئله وداع سید الشهدا با اهل بیت خودش، همینطور که آخر ماه رمضان وداع به ما یاد دادن که دعای وداع بکنید، مضمونش هم مثلا توجه داشته باشد که چی میخواد بگد با خدا که دروغ نشد. همونجور هم سید الشهدا سلام الله علیه بر حسب روایات وداع کرد، هیچ کدوم اینها وداع نبود، اجازه جای میگرفتند میرفتند، آقا اجازه داده بود. اما این آخری که خود سید شهدا سلام الله علیه وقتی که میخواست برد میدون های میرفت برمیگشت میرفت برمیگشت، اما این دفعه که میخواست برد میدون مزنه یه قوی داشت، بلکه تقریبا اطمینان داشت که این دفعه دیگه برگشتن در کار نی. وقت او را میگن وداع. مرحوم حاجی محقق خراسانی رحمت الله تعالی علیه در زمان آیت الله بروجردی در قم خیلی منبر میرفت، دو ماه دو ماه سه ماه سه ماه منبر میرفت. ایشون میگفت سید الشهدا سلام الله علیه آمد خیمه از اسب، مرحوم آیت الله زاهدی حاج نورفز زاهدی قمی از علمای بزرگ بود، ایشون هم نکات خوبی در بیاناتشون بود در منبر، میگفت اول سفیده که سید الشهدا سوار عرش شد که به جنگ شروع شد تا زور پیادنش همش اینه بیار اون رو بیار اون رو بیار اون رو بیار اون داد میزنه به فریاد من برسن اون داد میزنه به فریاد های این طرف بره اون طرف بره. خیلی همه کسی از این شهدا را خودش به بالمباشره می آورد در اون خیمه شهدا می انداخت و الان سایر شهدا که اونجا زیارت نامه می خونیم همه دسته امام حسین جمع آوری کرده بود و فقط یکی دو تاشا دیگه نتونست، یکی حضرت ابوالفضل یکی حضرت علی اکبر اینها نتونست دیگه بیارد، حالا چرا چجور بموند. اون روی این زمینه این بقیه شهدا می آورد می انداخت رو هم دیگه این در یک جا دفنن دیگه. این مؤید این فرمایش ایشون است که می گفت صبح که جنگ شروع شد تا زور از اسب پیاده نشد، ما خیال میکنیم که قیمه درست کردند و در تزیه خونه ها که میخونند و صندلی و مخمل و فرسادنه ها ما مسلم جان شسته یکی یکی میرن پیشش سلام عرض میکنم اون همون قیمه نشسته، نه قیمه نبوده نشسته نبوده، میرفته به سراغ این شهدا میرخوان چجور شد تارمار شدن کشته شدن فران. فقط اون ساعت آخری که میخواسته که ودا کند از اسب پیاده شد، این حاجی محقق اون که میگو پیاده اینا راسته، یه چیزی نیست که انسان مثلا جعلی درست کنه، چیزهایی است که قرائن و شواهد خارجیه زیاد داره. ما سید الشهدا پیادش آمد تو خیمه، خیمه هم دو دسته بود، یه دسته خیمه مردان بود، یه دسته خیمه زنها بود. زنها هم بعضی هاشون محرم بودن، مثل حضرت زینب دخترش سکینه، اینا یه دسته، یه دسته هم زنهایی که مال اصحاب بودن. اونهایی که مال اصحاب بودن به اونجا نه، آمد خیمه خواهرش زینب. وفیاد یا اختا ایتینی به ثوب عتیق، و ای خواهر من، یک لباس عتیق را دو جور معنا کردن، یکی معنی کهنه که ظاهرا این مراد بوده، و یه لباس کهنه بیار من بپوشم که حضرت زینب سلام الله علیها در میان صندوقش یه پیرهن نوی آورد خدمت سید شهدا که به خیالش این میخواد عوض کند مثلا، یا عرق کرده یا پران. ایشون میگفت، حاجی محقق میگفت، جلو و چشم حضرت زینب. لباس هاش در آورد، پیرهن در آورد، خواهرش دیگه. اون پیرهنه که نو بود مقداری پاره کرد، پاره پرش کرد که لالا یرگب فیه احد، کسی رغبت در اون نکند. این پیرهن را از زیر پوشید، بعد لباس دیگه از زیر پوشید، بعد لباس دیگه از روی اونا پوشید. اون میدونست که رسم جنگی این است که غارت میکنن، غارت میکنن، لباس را میکنن، بلکه این پیرهن را بیرون نیاورن، این پیرهن را بیرون این را پاره کرد تا اینکه دیگری رغبت او پیدا نکند. با این وضع اون وقت لباس را پوشید و شمشیر مایل کرد و سوار شد و خطاب کرد به همه که اسامی اینا را برد، حضرت زینب و حضرت کلثوم و حضرت سکینه و حضرت فضه، و به نام کلی گفت علیکن من السلام. این سلام در میان عرب ها رسم سلام وداع است، نه سلامه که جواب بخواد، یعنی سلام وداع مثل خداحافظ شما، معنی خداحافظ شما، مرحمت شما زیاده، دیگه جواب نداره. این خطاب سلام را کرد و حرکت کرد به طرف میدان. و خدا فعلا این چه گذشت بر این زینب کبرا که این منظره را تماشا میکرد. اونم الان گذشتنش هرچی باشد آماده شده بود برای همه این کارهایی که امام حسین بهش فرموده بود که باید صبر بکنی، تحمل بکنی. اونا ما عقلمون درک نمیکنه که چه جوریه. وقتی که سید شهدا حرکت کرد به طرف میدان، مقداری که اسب را رفت، در خیلی از کتاب ها نوشتن دیدن اسب اونجوری که باید را برد اونجوری را نمیره، های پاش هم میگیرن، های لنگ میشه. آخرش نگاه کرد پشت سر، دید سکینه. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.
خلق خوش مصطفی.